سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تقوا در فرهنگ سیاسی،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد فرهنگ و فرهنگ سیاسی که تو جامعه ما هست داشتیم صحبت میکردیم. یه مقدار صریح اگر بخوایم صحبت بکنیم، بنده به داشتن تقوا در سیاسیون زیاد کاری ندارم. بنده حتی به این که سیاسیون جامعه ما، چه اونهایی که در بدنه قدرت الان هستن، نوبت آنهاست، چه اونهایی که کنارن به حق یا نابه حق و نوبت آنها نیست، به ولایت مدار بودن اونها کاری ندارن. بنده نقدم به وضع سیاسی جامعه نیست، موضوع بنده در این جلسه فرهنگ سیاسیه. یعنی چی؟ مردم چقدر مطالبه دارن. یه وقت هست مطالبه مردم میره سر نتیجه، میگه آقا من کاری به بقیهش ندارم، اوضاع ما درست بشه، کی نون ما رو میده، کی تورم رو میاره پایین، کی ارزونی میکنه. این فرهنگ سیاسی، فرهنگ سیاسی سطح پایین و آسیب پذیریه. سیاست در این جامعه درست نخواهد شد. ولی وقتی فرهنگ سیاسی، اون تلقی عمومی اینجوری شد که سیاسیون چقدر تقوا دارن، سب کن، اگه تقوا نداره من مطمئنم نتایجش هم خوب نمیشه. دیگه به هیچ نتایج دم دستی خوب و بد نگاه نکنه. فرهنگ سیاسی در این صورت ارتقا پیدا میکنه. و من بحثم سر فرهنگ سیاسی بود دیشب. بعد گفتیم بیاید تو فرهنگ سیاسی مطالبه تقوا رو افزایش بدیم، تو مردم این جا بیفته. فاصله ما با وضع مطلوب خیلی زیاده تو این زمینه، با اینکه ما واقعا ملت رشدیافته هستیم از خیلی از جهات. اگر ما بگیم مسئولین نباید دزدی کنن، یعنی تو فرهنگ مردم این باشه، به این دلیل که دزدی کنن میدونی چرا بده؟ چون از جیب من زده. اینجا ما با غربی ها چه فرقی کردیم؟ خودخواهانه، منفعت طلبانه خواستیم وضع سیاسی رو اصلاح کنیم. دزدی بده، میدونی چرا بده؟ چون از جیب من زده. این سیاست، یعنی در چنین فرهنگی سیاست اصلاح نخواهد شد. در غرب مگه اصلاح شد؟ کی تو غرب دوست داره جیبشو بزنن رو اساشون؟ هیچ کس دوست نداره. پچه ها میزنن همیشه. پچه ها تو غرب همیشه سه به هیچ بازی به نفس صهیونیست هاست. همه کشورهای غربی هم میدونن، همه هم میدونن. به هر کی رای بدی صهیونیست ها بالان. رسمن رئیس جمهور آزادترین کشور جهان، مقتدرترین کشور جهان، ثروتمندترین کشور جهان، مثلا اگه چین و ماچین رو در نظر نگیریم، کارت میزنه تو اسرائیل. اسرائیلی که شهرهای خودشو بلد نیست بگیره، یعنی تنها کشوریه تو جهان، ما که کشور نمیدونیم اونو، ولی تنها کشوریه که شهرهای خودش رو نمیتونه بگیره، غزه رو نمیتونه بگیره، مثلا شهر خودشه دیگه.
اینقدر کشور زبونیه، ولی این کشور قدرتمند میره اونجا کارت میزنه. تو آمریکا به هر کسی رای بدی اونجا میره کارت میزنه. این وضع سیاسی آمریکاست. چرا وضع سیاسی آمریکا اینجوری شده؟ چون به مردمش یاد دادن شما مطالبه سیاسیت، یعنی فرهنگ سیاسیت این باشه که درخواستت از مسئولان در همین باشه که در همین حد باشه که مالیات ازت بیشتر نگیرن، مالیات هم ندوزن، خرج خودت بکنن. به تقوای مسئولین چی کار داری؟ به تو چه ربطی داره اون چیزا؟ اصلا تقوای این کیلو چند؟ بذارید یه مثال امام زمانی بزنم خیالتون راحت کنن. تنها علت ظهور ایشون این نیست که مردم از ظلم خسته شدن. مردم 1 میلیارد سال دیگه هم از ظلم خسته بشن آقا نمیاد. مردم وقتی منجی براشون خواهد اومد که بگن ما از ظلم خسته شدیم، هیچی سر جاش، ما میدونیم ظلم چجوری ریشش کنده میشه. ظلم با تقوا ریشش کنده میشه. امام المتقین بیا، بعد آقا میاد. الان مردم میگن ظلم بده و میگه چی خوبه؟ میگه عدالت خوبه. میگم خب عدالت چجوری به دست میاد؟ میگم من چه میدونم، عدالت رو بیان خفه شدیم. خب پس حالا فرام باید خفه بشیم، عذاب بشیم، من چه میدونم نداریم. شما نتیجه گرایی، میخوای عدالت باشه که ظلم نباشه. فرایند تحقق عدالت به چیه؟ هر موقع مردم جهان رسیدن به این که ما نه تنها از ظلم خسته شدیم، نه تنها عدالت رو میخواییم که ظلم بهمون نشه، بلکه حاضریم تحمل کنیم فرایند تحقق عدالت بر ما حاکم باشه، ما اونو میخواییم، اون وقت امام زمان میاد. بله میاد، برای چی نیاد؟ قاعده قرآنه. حالا من تا اینو میگم دیدی زمان تعیین کرد؟ معلوم نیست که بیاد. آقا معلوم نیست که، یعنی بی حساب کتاب که نیست که. قاعده داره عالم، میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا تغییر نمیده اوضاع عالمو تا مردم خودشون تغییر کنن. خب مردم چقدر باید تغییر کنن؟ آقا هی تغییر کن، آقا تغییر کن، بابا تغییر کردی دیگه، بسه، نمیدونم کی بیاد، حالا تو تغییر کن تو فعلا. بابا مگه چند تا تغییر تو عالم هست؟ یه قرآن رو بفهمیم اجرا کنیم بیشترش مگه هست؟ خب بعدش میاد دیگه آقا، 20 تا دیگه که نیستش که. مگه قرآن به چی توصیه کرده جز تقوا؟ خب همون تقوا رو ما بفهمیم حل دیگه. نه بعدش باید یه چیز دیگه ما عجیبمون در میاریم اونو بفهمیم. نه دیگه نیست دیگه، بعدش میاد دیگه. میگه اصلا تو نگو کی میاد. آقا نه چرا نگیم کی میاد، عجیبه به خدا. ما زمان داریم تعیین میکنیم، ما قاعده میگیم، سنت الهی رو میگیم. از این سنت ها امام فرموده، آقای بهجت فرموده، مقام معظم رهبری فرموده، همه دوستان امام زمان فرمودن، خود ائمه هدا در روایات فرمودن. قواعد میگن، سنت های الهی رو میگن، این سنت ها اجازه میاد. خب حالا الان ببینیم، بنده دارم عرض میکنم در این ادبیات، در این صحبت، وقتی سطح فرهنگ سیاسی مردم بالا بره آقا میاد. فرهنگ سیاسی چی باید باشه؟ نتیجه گرا نباید باشه، فرایند گرا باید باشه. یه مثال صنعتی بزنم. ما شنیدیم، ما اگه آقا زیاد وارد نبودیم مثال زدیم، ما طبیعیه زیاد وارد نباشیم تو این مسائل، مثال میزنیم، دخالت کردیم تو این کار دوستان صنعت. یه بحثی هست به نام استاندارد، من اینجور شنیدم دوستان مهندس و بنده فرمودن، یه بحثی داریم به نام ایزو. استاندارد یعنی لیوانتو نگاه میکنه که محصول چی شده. میگن ایزو به فرایند تولید نگاه میکنه، فرایند تولید درست بوده یا نه. چون فرایند تولید درست نباشه الان محصول درسته، ولی در نهایت بالاخره به محصولم ضربه میزنه. بعد فرایند که درست باشه، یه جا محصولش هم خراب باشه بعدا درست میکنه. چقدر فرق هست اگه من درست گفته باشم. شما چی میخوای؟ عدالت میخوایم، منفعت میخوایم، رفاه میخوایم، آرامش میخوایم. خب اگر مطالبه اجتماعی در فرهنگ عمومی در سطح نتیجه باقی بمونه، به این که چجوری اینا به دست میاد کاری نداری، هیچ وقت به نتیجه نمیرسی، نه امام زمان برات میاد، نه مشکلات جامعه خودت به عنوان جامعه مقدم ساز و الگو حل خواهد شد. اما اگر به فرایند کار داشتی، میگی ببین من عدالت میخوام، رفاه میخوام، آزادی میخوام، همینا رو میخوام، اینه که معلومه میخوام، ولی من میدونم اینا با جز با تقوا به دست نمیاد، این آقا تقوا نداره، نمیخوامش. آقا به خدا گفته من تعمیم میکنم، تو کاری نداشته باش، چجوری بی خود کرده، گفته با تقوا فقط تعمیم میشه. این یعنی ارتقاء سطح فرهنگ سیاسی جامعه. خلاصه گفتم دیگه، درسته؟ حل شد آقا موضوع؟ من چی میخواستم بگم معلوم شد؟ نمونه شما تو کشور خودمون اجرا کنیم، بعد حتی اگر کسی گفت من ولایت مداری میکنم، میگیم خب آفرین، تو یه کمی رفتی سراغ فرایند، درسته؟ نتیجهش عدالت بشه، بدون ولایت مداری عدالت محقق نمیشه، نمیشه، شوخی نکن، نشده تا حالا تو عالم. حتی اگر کسی گفت من ولایت مداری هم میکنم، میگیم خب تقوا شرط ولایت مداریه. 8 مرتبه در سوره شعرا شعار انبیاء الهی رو از اول تا آخر پیامبر خداوند متعال اعلام کرده. آیه قرآن رو من میخونم، مثل نوحه تکرار میکنید، سینه میزنید با من تکرار کنید، سینه نمیخواد بزنید. فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه. 4 تا گفتم، چرا خسته شدی شما؟ چرا 8 مرتبه خدا تکرار میکنه؟ خب حتما مهمه دیگه. بعد میفهمم همه پیغمبرا همینو میگن، فاتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا رو داشته باش و از من اطاعت کن. از من اطاعت کنش ولایت مداری، تقوای الهی رو از ولایت مداری نمیشه جدا کرد. آقا شما قدیما فقط ولایت مداری دم میزدی یا یادته؟ قدیما بله، چون اون زمان امکانات نبود، ما میگفتیم بابا این اصل رو بگیریم پرچم زمین نیفته. حالا الحمدلله کسی تو عالم جرأت نمیکنه علیه ولایت مداری حرف بزنه. اگه کسی بگه ولایت مداری یعنی چی، بهش میگن تو عقل نداری، چون ولایت مداری نباشه یا دموکراسی غربیه که به خنسی خورده یا دیکتاتوریه که دیگه اونم تکلیفش معلومه. ولایت الان تنها راه برای اداره جهانه. من ولایت در این جامعه‌ای که مردم سالاری هم ذمنشه، اصلا خود ولایت میخواد مردم حرف بزنن، اصلا امر ولایته، پیغمبر هم اینو میخواست، امیرالمومنین هم اینو میخواست. اصلا ولایت بهترین مدافع حق مردمه، حق نفس کشیدن، نظر دادن. اصلا ولایت نباشه همه هم میگه خفه میکنن. ولایت نگه میداره، نمیذاره کسی کسی رو خفه کنه، میذاره حرفشو بزنه. از امام فرمود ولایت ضد ولایت فقیه ضد دیکتاتوریه، و ما دیکتاتوری دموکراسی رو هم دیدیم دیگه، دیکتاتوری مدعیان دموکراسی رو هم دیدیم. کسی که الان دیگه جرئت نمی‌کنه ضد ولایت حرف بزنه، ما داریم حرفو می‌بریم جلو دیگه. آقا قدیم، ما قدیم کی میگی شما؟ قدیم خیلی قدیم، آها بله، خب خیلی قدیم بله، از ولایت فقط حرف می‌زدیم، چون بعضیا اصل ولایت داشتن می‌زدن. ولی تا ولایت رو می‌بینیم تو سطح جامعه ولایت پذیرفته شده است، سطح جامعه جهانی ولایت امر پذیرفته شده، یه معقول بودن خودش رو نشون داده، کارآمدی خودش رو نشون داده، میریم سراغ بقیهش، میگیم آقا ولایت مداری شرطش چیه؟ تقواست. لذا آخرش رو گفتیم، وقتی بخواد سیاست مدار جامعه خدمت بکنه، فرق نمیکنه مجلس یا دولت، استاندار یا قاضی، نمیدونم مدیر مدرسه یا مدیر دانشگاه، فرق نمی کنه. تقوا در میان مسئولین فرایند تحقق بهترین نتیجه ها رو تضمین می کنه. آقا حالا کسی گفت تقوا واقعا با تقواست؟ نه، حالا تازه از اون به بعد یه بحثی شروع میشه سر اینکه چجوری تقوای آدم رو تشخیص بدیم. تهمت نزنیم به بی‌تقوایی همینجوری ساده. تقوا اصلا یه مسئله بیشتر درونیه. به زنگاهایی که تقوای آدم رو معلوم میشه کجاست، اون وقت بحث شروع میشه. اصلا شما بیان آخه تقوا رو تو وسط بیان، تقوا رو مطالبه بکن، تقوا رو به عنوان یه مطالبه مطرح بکن. بعد سر تقوا با هم چونه میزنیم دیگه. آقا کی با تقواست؟ تقوا یعنی چی؟ تقوای سیاسی یعنی چی؟ بعد بحث میکنیم. خب شما اصلا تقوا رو نیاوردی، بازی بده تقوا رو. فعلا تقوای رسانه یعنی چی؟ الان اصلا تقوا تو بعضی از رسانه اصلا مطرح نیست. میگه میدونی من عضو فلان حزبم، من فقط نقطه ضعفای تو رو میگیرم. تو خیلی بیخود میکنی این کار رو میکنی. نه خب ما میدونیم عضو فلان حزبیم، فقط نقطه ضعف رو میگیم، دروغ هم نمیگیم. ما که نگفتیم اخلاق، گفتیم تقوا. بله از نظر اخلاق ظاهرا ممکنه یه نمره بدیم دروغ نگفتی، ولی تقوا بهت میگه هر راستی هم حق نداری بگی. بعد خواسته انتقاد بکنی کنارش باید نقاط مثبتش هم بگی. رقیبت هم هست باشه. تقوا خیلی دست بالا آدمو میبنده. تقوا دیشب عرض کردم، تقوای امیرالمومنین داد مالک کشتر در آورد، نکشید مالک. البته در نهایت میگفت چشم، امتیازش به این بود. تقوا مسئله ساده ای نیست. یه منافقی تو مدینه هست به نام، بگو اسمش، منافق مشهور مدینه، عبدالله ابن ابی. حله؟ آقا شنیده بود اسمشو؟ سوره منافقین در مورد شأن شخصیت ایشون نازل شده. حله آقا؟ شیعه و سنی بگی منافق میگن این، سنی ها هم ایشونو به عنوان منافق برتر میشناسن. حله؟ در حالی که در ارتباط با شناسایی بقیه منافقین شیعه و سنی اختلاف نظرهایی دارن، اما اینجا با هم اتحاد نظر دارن. یه کمی شناسنامه ایشون تو دیگه به تاریخ پیوسته دیگه رو کردن اشکال نداره، تو همین کتاب تاریخی نوشتم بگیم. ایشون چرا شیعه و سنی مخالفن باش؟ چون اهل سنت به خلفایی اعتقاد دارن که از مهاجرین بودن. ایشون دشمن مهاجرین بود و دشمن پیغمبر. خب چرا؟ چون ایشون بنا بود پادشاه مدینه بشه. بعد پیامبر اکرم اومد حالشو گرفت، دیگه کسی به اون نگاه نکرد. بعد مهاجرین اومدن، یه همیشه دعوا داشت با مهاجرین. داستانش مفصله، یه اون داستان مفصلشو نمیگم. آقا ایشون مریض شد، همه هم میدونن آیاتی که در موردش نازل شده، مردم میدونن. بعضی از منافقین شناختنش بوده نیستن، این بنده خودش شناخته شده است، بنده خدا که نمید گفت. مریض شد، بعد پسرش اومد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا یا رسول الله بیا عیادت پدر ما، بیا آقایی کن. آقا فرمود باش. یه نفر از این اصحاب پیغمبر با پیغمبر دعوا کرد، چرا میریم عیادت منافق؟ آقا فرمود حالا شما دعوا نکن. آقا رفتن اونجا، پسرش دید آقا اومدن، گفت آقا یه استغفار برای پدر ما بکن، چون آیه قرآن اومده بود که استغفار هم کنی فایده نداره. این خواست از همین فرصت از نجابت پیغمبر سوء استفاده کنه. پیامبر اکرم دستشو برد بالا براش استغفار کرد. آقا اون کسی که اعتراض کرده بود دیگه نزدیک بود بزنه پیغمبر اکرم رو. چرا استغفار میکنی؟ شما داری خلاف قرآن عمل میکنی؟ آقا برگشت فرمود که قرآن که منو نهی نکرده بفرماد استغفار نکن، قرآن فرمود اگر استغفار کنی نتیجه نداره، پس من میتونم استغفار کنم. اون نه نمیشه، شما برای یه منافق استغفار کردی. بعدشون از دنیا رفت، پسرش اومد گفت یا رسول الله بیا برش نماز بخون. یا رسول الله دیگه نرو دیگه، این میگه ما هم نمیتونیم ازت دفاع کنیم، تو خدا نرو. آقا رفت، اون آقا دیگه برخورد خیلی زشتی کرد که من دیگه اصلا نمیگم. اون آقا جزو کسانی بود که هیزم آوردن در خونه از زهراتیش دادن. بعد رسول خدا فرمود من که رفتم نماز خوندم که دعاش نکردم، که گفتم خدا حقش رو کف دستش، تو چی رو داری به من اعتراض میکنی؟ میخوام بگم رسول خدا تقوا رو چجوری رعایت کردن. یادت دیشب مثالایی که از امیرالمومنین و مالک اشتر میزدم؟ مالک اشتر آخرش بی احترامی نکرد، آخرش میگفت آقا جون هرچی تو بگی چشم. مسئولین سیاسی باید تقوا رو رعایت بکنن، خلاف شرع، خلاف اخلاق نباید رفتار کنن، خلاف شرع. و تو چی رو میخوای ببری جلو؟ جلو نمیره نتیجه، عدالت رو نمیره جلو، فرایند خرابه، نتیجه نمیده. نماینده های مجلس تقوا رو باید رعایت بکنن، نه اینکه بیان بگن آقای دولت این بودجه عمرانی رو اگه ندی مردم دفعه بعد من رأی ندن، من قول بهشون دادم. آقا جون شما الان اومدی قانون مملکت تصویب کنی، نه بودجه رو بکشی به سمت استان خودت، به شهر خودت، بی‌نظمی در بودجه مملکت ایجاد کنی. مثلا میگم نماینده مجلس باید چیزش رو بشه، یه وقت برای اعتبارش. من تو نماینده های مجلس یه نماینده مجلس دیدم رفته تو تبلیغات انتخاباتی، حالا ممکنه بیشتر باشه من ندیدم، بهش گفتن آقا این روستای ما رو باید مال دوره های قبل گازکشی بکنی، یا گفته این روستای شما راهش دور صعب عبوره و نمیدونم چی، برای دولت برای مملکت نمیصرفه اینجا گاز بیاد، اگه دولت میخواد به شما کاری بکنه باید مثلا بگه با برق خودتون رو گرم کنید، ما مثلا چیکار میکنیم؟ بخواد رفا هم بیاره، ما یه سوبسیدی به برق شما تو زمستون میدیم. چجور سوبسید به خوزستان داده میشه برای برق توی تابستون؟ که لطمه به دولت هم نخوره دیگه. همجوری گفتی؟ گفت آره. گفتم بعد چی شد؟ گفت من مردم که رأی دادن. گفتم ما شما رو قبول داریم. گفتم بعد گاز نکشن. گفت چرا دولت رفت گاز کشید؟ ولی نمیدونم چه محاسبه‌ای. حالا ایشون میگفتا، گفتم بابا این که نماینده مجلس نکشه بودجه رو به سمت خودش بدن، این که مصالح ملی رو رعایت کنه، خیلی تقوا میخواد. هر موقع مردم گفتن که آقا پول جیب ما، من به بقیهش کار ندارم، تو از کجا؟ مثل بچه هایی که به بابای بگن که، یا خانومه که به شوهره بگی که ببین تو پول ما رو، این مهمونی ما رو، سلسات ما رو برقرار کن، من چی کار دارم تو از کجا اومدی؟ این خانواده فقیر میشن، فقیر نشن ثروتمند میشن ولی بدبخت میشن، معتاد میشن بچه هاش، معتاد نشن خود دزد میشن، دزد نشن یه جنایت دیگه ازشون در میاد. نمیشه که آخه، با بی تقوایی که کار به جایی نمیرسه. خدا قول داده فقط تقوا، فقط متقی رو نجات میده. والعاقبتو للمتقین، بی تقوا باشه آخر بدبخت میشه دیگه. حلق ما رو پول طلا هم بکنی، هم تو بدبخت میشه، ما ولمون کن تو رو خدا. یعنی سطح فرهنگ سیاسی جامعه رفته بالا، از مسئولین فرایند تحقق عدالت و رفاهو بخوان. خلیفه اول اومد فدک حضرت زهرا هم گرفت برش تو بیت المال، گفت ببین به نفع بیت المال کار کردم، مردم خفه شدن. حضرت زهرا اومد برای فدکش گفت فرایند تقویت بیت المالت غلط بود، چون این باغ مال شخصی منه، بی تقویی کردی. این قصه کجاست؟ بعد میگفتن یا فاطمه تو برای چی داری گریه میکنی؟
بی تقوایی شده. ببین حضرت زهرا گیرش کجاست؟ میگه بی تقوایی شده. شما بعدا نتیجه شو میبینید. بعدا شد که تو کربلا قطع قطع کردن و عبدالله و حسین. این بی تقوایی که بیاد بعد که توش خیلی چیزا در میاد، صحنه بازی رو باید عوض کرد. از اولش یه گروهی گفتن چپ و راست بی تقوایی کردن. شما که شنیدید آقای زمانی فرمود من این چپ و راست رو قبول ندارم. اصلا خود این چپ و راست کردن بی تقوایی بود، آدرس غلط دادن بود. مثل اینکه این جمعیت حاضر در جلسه رو یک کسی بیاد بگه ببین این جمعیت دو گروه هست، یه گروه کسانی که عینک زدن، یه گروه کسانی که عینک زدن. خب عینک حالا چه دخلی داره تو تقسیم بندی اجتماعی؟ روحیه رو تغییر میده، فقط فیزیک چشمه، نمیدونم چیزی رو تغییر میده، گرایش ها رو تغییر میده. خب یکی عینک داره عینک نداره؟ نه توجه کنید مردم گوشی سر کار دیگه، عینک که موضوعیت نداره که. دعوا باید بره جاهای اصیل، تقوا. سطح مطالبه اجتماعی برای تقوا افزایش پیدا بکنه، سیاست یه سلامتی پیدا میکنه، خود به خود یه نتایجی میده. دیرتر به نتیجه میرسیم ولی مطمئنتر به نتیجه میرسیم. مثالاشو خودتون بلدید، خیلی خوبم بلدید. انشالله شما جلسات دانشجویی بگذارید بگید تقوای سیاسی مسئولین شاخصاش چه چجوری باید هی جزئیات رو افزایش بدید. دانشجو پیشتازه دیگه. بنده همه بحثامو در پرسو پاسو همه نه ولی خب غالب بحثامو در پرسو پاسوهای دانشجویی تقویت میکنم. دانشجو قشنگ سوال میکنه، دیر قانع میشه، زود قانع. اگه داد بزنی دلیل نمیشه براش، داد نباید بزنی دلیل بیاد. بعد خوب میپرسه، آزاد، رهاست، وابستگی به کسی نداره. اگه تحلیل بنده رو قبول کردید درباره فرهنگ سیاسی، برید درک سیاسی مردم، درک مردم رو از تقوای سیاسی افزایش بدید. دیگه فکر نکنم به این انتخابات برسه، ولی هر چقدر بشه بهتر. حتی حزب اللهیش هم میخواد بگه که من یک کاندیدای حزب اللهی میخوام که محکم بزنه، باید بگه من یک کاندیدای حزب اللهی میخوام که اگه جاش هم بود محکم بزنه اما تقوا رو رعایت بکنه، با تقوا بزنه. فتق الله نوح جواب بده، فتق الله و اطیعون. فتق الله چرا این دوتا رو کنار هم دیگه میاره؟ تقوا و ولایت مداری. چرا به امیرالمومنین گفته میشه امام المتقین؟ چرا امیرالمومنین میفرماید شیعیان من خیلی آدم های برجسته این اصرار میکنن آقا توضیح بده؟ میفرماید بعدشون حضرت میگه باشه میام توضیح میدم. بعد میفرماید متقین این ویژگی ها رو دارن. آقا شما گفتی شیعیان، خب منظورم همونه دیگه، یکیه اینا. ضریب تقوا رو افزایش بده. من دیگه داخل مقولات نمیشم. شما همه ویژگی هایی که رئیس جمهور بعدتون باید داشته باشه تقوا ضریب چند بهش میدید؟ برید خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید، ضریب بده دیگه. هیچ کس که با هیچ کس مساوی نیست که. یه جمع‌بندی ایدال هم که ما نداریم. ضریب تقوا رو چی میدی؟ خدای تقوا رو در جامعه ما افزایش عنایت بفرما. بریم در خونه حضرت زهرا اطهر. اومد وسط فرمود فلک منو بدید. از خودش مایه گذاشت. برای چی؟ برای اینکه معلوم بشه اینجا یه بی تقوایی شده. گفت مردم اینجا همه یه دونه بی تقوایی بسته. من نمیتونم خیلی چیزا رو برای شما جا بندازم، اما من دختر پیغمبر هستم یا نه؟ مگه پیغمبر نگفت من صدیق هستم؟ من هیچ وقت دروغ نمیگم. من دارم میگم فلک مال منه. اونا دلیلای کشکی آوردن، حضرت همه رو جواب داد با قرآن. بعد صدا زد کمکم کنید مردم، من فاطمه هم. میدونید برگشت گفت که فاطمه چرا میخوای دست درازی کنی به بیت المال؟ باغ میخوای، باغ شخصیمون رو بهت بدیم. فاطمه باغ میخواد، چادر خاکیشو نگاه کن، فدک در اختیارش بود، نصف اتاقش فرش نداره، بچه هاش همیشه گرسنه. فاطمه باغ نمیخواد، میخواد دیگه اینجا یه بی‌تقوایی شد، چشم نبندید، اینجا رو چشم بستید، بعد دیگه به بزرگتر از اینو باید چشم ببندید، بعد دیگه جلو چشمتون حسین فاطمه رو قطعه قطعه میکنن. زینب کبرا رفت صدا زد، عمر سعد تو داری نگاه میکنی حسینو دارن جلوی تو میکشن، تو داری نگاه میکنی. روز به روز انشالله بیشتر به سمت تقوا ببین، خودمونم تو زندگی خدا کمکمون کنه. یعنی مسئولین معلومه بیشتر از ما مردم معمولی باید تقوا داشته باشن، از امام جماعت مسجد ما که باید بیشتر تقوا داشته باشن. وقتی دید علی تنها، صدا زد روحی لروح کل فدا، جان من به فدای تو و نفسی لنفس کل وقا یا ابوالحسن، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک. علی تو هر وضعیتی باشی من با تو هستم، اگرچه دیگه توان نداشت راه بره، دست به دیوار میکشید و راه میرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز. سطح تقاضای ما برای تقوا خدایا افزایش عنایت بفرما، سطح تقوای ما رو هم افزایش عنایت بفرما. هر آن بر عزت جامعه اسلامیمون بیفزای. این انتخابات رو هم یه مرحله جامعه ما رو جلوتر به ظهور آقا امام زمان نزدیکتر بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های باخت.